بین حالا هزینه اولیه‌ای که صحبت میشه، قرارداد اولیه‌ای که بسته میشه و ماحصل کار، یعنی پایان کار و درخواستایی که دارن از اون که زحمت کشیدند و اینها، این اختلاف قیمتی خود بالاست. به خاطر همین میخوایم که از آقای مرادی بخوایم برامون روشن بکنن که این مبالغ و این قیمت‌ها به چه شکل محاسبه میشه و به چه شکل باید پرداخت بشه و اصلا وظیفه یک مستاجر، کسی که میخواد از این بنگاه‌ها بیان براش باربری انجام بدن، چیه، چه چیزی بعد از اینها بخواد، چه فاکتوری، چه در واقع فیش رسمی باید از باربری‌ها درخواست بشه. آقای مرادی الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام به شما آقای مرادی، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر.
می‌خواستم متشکرم، خیلی جدی برخورد کردید، من دیگه میترسم سوالاتمو مطرح بکنم. آقای مرادی، الان این باربری‌هایی که میان زحمت می‌کشن، اسباب کشی می‌کنن، اینها الان اگر که بخوایم حالا برای همین موقع این تابستان امسال 404 با هم صحبت بکنیم، مبنای قیمتیشون به چه شکل هست و چه چیزهایی تأثیر داره در این تفاوت و تغییرات قیمتی؟
ببین، با توجه به اینکه به غیر مجاز خیلی زیاد شدن تو سطح شهر، بعد شهروندان عزیز میان فضای مجازی سوالیم، این فضای مجازی جای امنی برای انتخاب باربری نیست.
فضای مجازی، بله.
بعد اینا شهروندان باید یا به دفعات مراجعه کنن یا سامانه صدیجه یا سای اتحادیه.
بله،
سای اتحادیه هم از ایچکار چی داتا یا اینا بین اینا که به مشکل میخواه همه از بی مجاوزه گرفتن. بعد بله. بی مجاوزه هم کیا هستن؟ بی مجاوزه هم بیه سریع هستن که چهار تا خط گرفتن دایره رو به گوشیاشون و تو خیابون بای میستن.
خب آقای مرادی، این در واقع میشه گفت یه جوری نقض حضور خود شماست، یعنی شما به عنوان یک اتحادیه نمیتونید واقعا اینو جمع و جورش بکنید، اینو بررسی بکنید، اینو دقیق زیر نظر داشته باشید. من میخوام اسباب کشی بکنم، از کجا باید یک باربری دارای مجوز رو پیدا بکنم؟ مرجع قانونیش کجاست؟
ببین، این نقض از ما نیست. ببین، میدین نقض از چیه؟ شهروندان اشتباه انتخاب میکنن، ما باید تعامل شما پس بدیم.
نه دیگه، اگر کسی مجوز نداشته باشه که اصلا اگه شهروندان بیان به شما هم مراجعه بکنن، کاری نمیتونی انجام بدی شما.
چرا؟ ما ببین، اتفاقا ما خیلی پیگیر هستیم، خیلی ها جلو خیلی ها را گرفتیم. یعنی اگه شما بیایی نگاه کنیم، ما مایانه حداقل 250 تا سایت، نزدیک به 400 تا خط تلفن قطع میکنیم.
خب الان من از کجا بفهمم که باربری مجوز
داره؟ ما برای هیچ رایی برای جلوگیری از اینا نداریم. اینا چهار تا خط جایبه جلو گوشون تو خیابون،
بله،
جایی ندارن، مکانی ندارن ما بریم جلوشون رو بگیریم.
نه، من میگم الان من میخوام باربری انتخاب بکنم، از کجا بفهمم که مجوز داره و تحت نظارت شماست؟
از سامانه صدیجه، از تو محلتون. ببین، ما تو 22 منطقه تهران، ما حداقل هر منطقه بالای 10 تا 15 تا دفتر مجاز داریم.
بله، اینا دیگه ملزم هستن که فاکتور رسمی بدن، درسته؟
بله، ببینن باید از باربری ها بخوان.
بله،
اول بیان بارو ببینن، قرارداد ببندن، فاکتور رسمی بدن، بعد شروع به کار کنن. اینا به خاطر رعدحالی خودشون،
بله،
ساید میان تو گوگل، بله، باربری انتخاب میکنن میان.
بله،
اینا به خودشون زحمت نمیدن تا ببین بگردن باربری مستقیم پیدا کنن.
بله،
هر اسمیو که زود به چشم خود زنگ میزنن.
خب
الان که قیمت درست به اینا میده، میگم گرون کار میکنی، اول میاد کلاه ارزون فروشا رو میکنن.
بله،
یعنی ارزون فروشا به جای اینکه بگم مثلا قیمت از 10 تومن، میگن 3.5، وسط بار میگن ما 50 تومن میخوایم.
ای داده بیداد، همین قیمت الان چقدر آقای مرادی؟ از
میگه الان یه اساس کنه دیگه، حداقل 9 تومن 10 تومن هزینه برمیداره که 4-5 شهر بخواد جا به جا بشه.
خب ببین، 9 تومن 10 تومن، شما این مالیاتی که بعد از اینکه کار تموم میشه درخواست میکنیم که مثلا 10 تومن
اینه. نباید هر دو حل بشه، کار تموم بشه این محدی نشه،
کار تموم بشه 9 میلیون تا 10 میلیون تومن، درسته؟
بله، بسی به لازه یه سه خونه هست راپله یعنی طبقاتشون بالاتره، یه سری هست پایین تره.
بله، خب اینا رو که همه رو میفهمیم،
تربه همه رو داریم، اگر دفاتر مجاز بگیره همه تربه رو براشون میخونن.
بله، شما میفهمید که بیان اول ببینن و قرارداد ببندن، به خاطر همین چیزاست دیگه. مثلا میاد میخواد اسباب من رو ببره طبقه چهارم، هم روز اول بعد به من بگه اینقدر میشه، اینقدر بابت هر طبقه مثلا، حالا وسایلی که با آسانسور جابجا میشه که
همه اینا ببین اگه بله مجاز بگیرن بله. همه اینا رو بهشون توضیح میدن.
آها و قیمت ها مشخصه. اگر حالا ما از یک باربری با مجوز اتحادیه در واقع کارگر بگیریم ازشون بخوایم که جابجا بکنن بارمون رو، اینها دیگه در واقع با این توضیح که شما میدی اصلا اول و آخر کار هیچ مبلغی نباید به کارشون اضافه بشه.
مجوزدار اول و آخر کارشون یکیه. آها. حرفشون یکیه.
بله.
با اکتر میپرسن تا اون صحبت هایی که شده تا اون قرار هایی کرد تا همون هم پول پرداخت میبن.
الان کارگر ساعتی چنده؟
ببین اون غیر مجازان که
بله.
پول اضافه میگیرن وسط باید دبه میکنن.
بله.
این هم مقصد شهروندان اگه یه ذره دقت کنن درست انتخاب کنن موارد پیش نمیاد.
خب الان کارگرها ساعتی چند آقای مرادی زحمت بکشن؟ کارگر ساعتی چند؟
ساعتی نداریم. ببین سه ساعت تعرفه، سه ساعت این طبقات تا پنج شبقه 820 تومان.
بله.
ببین ورودی این سنت و این کار سه ساعت، اصلا ساعتی نداریم ما.
آها سه ساعت، یعنی اگر ما یه قرارداد ببندیم اون قرارداد به طور رسمی برای سه ساعت کاره.
بله دقیقا برای سه ساعت
ماشین و کارگر، درسته؟
بله
اون هزینه که میکنن دیگه. حالا اگر که بخواد آخر کار چیزی اضافه بشه به عنوان مالیات یا مثلا شیرینی بچه ها و اینا، هیچ مبلغی اونهایی که مجوز دارن اضافه نمیکنن به مبلغ اولیه که برای قرارداد در واقع قید میشه، درسته؟ خب پس الان
ببین یه عرضی خدمت شما داشته باشم.
بفرمایید.
ببین شهروندان اگر برای مجازم ماشین بگیم بارشون بیمه است.
آها بله.
یعنی صفت از تو خونه مبدا تا خونه مقصد بیمه است.
بیمه شامل چه چیزایی میشه آقای مرادی؟
اصلا صفت از کار بیمه است.
یعنی صدمه ببینه یا گم بشه همش تحت پوشش بیمه است؟
بله بله.
اگر صدمه ببینه یا حتی مسئولی
مشتری اگه خودش بخواد بارش بیمه بشه، بیمش قانونی بیمه میشه براش.
بله خیلی خوب. آقای مرادی الان وضعیت کسب و کار شما چگونه است؟ شما خیلی خوب.
حالا کسب و کار ما با وجود این بی مجوزا خیلی بده، خیلی خرابه.
آها بی مجوزا، ای بابا. البته خب خرید و فروش و اینها که تو حوزه مسکن هم یه مقدار دچار رکود شده، ولی خب مستجری عزیز باید جابجا بشن. آره جابجا واقعا. خب هزینه باربری هم همونطور که شما فرمودید دیگه بیس کار از 9 تومن 10 تومن شروع میشه. خب هزینه
ببین شما اگه حسابو از پایه نرخ ما پایین هست.
آها
نرخ ما از پایه کمه. برای همینه که ما این مشکلات رو دارید. قیمت بله بله. واقعی رو ما ندادن.
بله. آها قیمت واقعی یعنی این 9 تومن
3 ساعت میزنه برای کارگر 8 تومن، ولی یه ساعت تو مسیر میخواد بره سر آدرس، یه ساعت تو برگشت میشه 5 ساعت.
آها
یعنی شما برای 5 ساعت 8 تا حقوق کارگره.
بله.
اینا هم ببین هیچ بیمه اینا هم قبول، اینا بیمه روزمزد هم نیست، اینا ساعت مزدن.
بله
اینجا ما به مشکل خوردیم.
آها بله خیلی خوب. البته بازم نسبت به کارگرای دیگه نمیدونم الان کارگرای دیگه بابت هر 5 ساعت چقدر میگیرن، ولی شما میفرمایید برای 5 ساعت 800 تومان. هم باز برای کارگرایی که باربری میکنن که انصافا بعضیشون یعنی بیشترشون خیلی حرفه‌این و واقعا تشکرم ازشون میکنیم بابت این ماجرا، خیلی خیلی هم خوب کار میکنن. دستون درد نکنه. ممنون آقای مرادی، متشکرم، لطف کردید، سپاسگزارم. بفرمایید.
بله بله شهروندان کمک بله. کنید.
بله
به اینا بگید آقا از سایت اتحادیه هست ehkati.ir.
بله
یا از سامانه 118 یا از اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری. از بله این بله. سایت ماشین تهیه کنند یا حضوری به دفعات مراجعه کنند.
بله بله چشم، دست شما در
نکنه.
متشکرم، دست شما در نکنه. ممنون آقای مرادی، موفق و معید باشید. خدا حافظتون باشه. خدا نگه. در خدمت شما هستیم. برنامه بازار تهران رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان. ساعت 11:41 است. الان میخوام که در واقع سری بزنیم به بازار طلا، جواهر و سکه. قیمت‌های این روزهای بازار رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا نوسانی در پیش هست، بازار قابل پیش بینی هست یا نه. میخوام که با آقای بزرفشان، رئیس محترم اتحادیه طلا، جواهر و نقره کشورمون صحبت بکنیم. آقای بزرفشان سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بله، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و همه شنوندگان رادیو تهران در خدمت.
خیلی ممنونم ازتون و متشکرم. آقای بزرفشان چه خبر از بازار طلا؟
امروز بازار جهانی که دیروز تعطیل بود امروز بازگشایی شد و اونس جهانی با 13 دلار افزایش در حال حاضر 3300 دلار. در بازارهای داخلی هم ما امروز افزایش قیمت داشتیم. هر گرم طلای 18 عیار با 51,000 تومان افزایش، 7,537,000 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 8,371,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 8,873,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 9,044,000 تومان. هر گرم طلای 24 عیار 10,050,000 تومان. در بازار سکه هم اندکی افزایش داشتیم. سکه یک طرح جدید با 300,000 تومان افزایش، 83,800,000 تومان. سکه یک طرح قدیم با 400,000 تومان افزایش، 76,100,000 تومان. نیم سکه با 300,000 تومان افزایش، 44,700,000 تومان. ربع سکه با 200,000 تومان افزایش، 25,700,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با 100,000 تومان افزایش، 14,500,000 تومان. حباب سکه نسبت به روز گذشته 200,000 تومان کاهش قیمت داشتیم، 9,700,000 تومان. حباب سکه در بازارهای داخلی اونس نقره 38.13 دلار. هر گرم نقره تا این لحظه 122,000 تومان در بازارهای داخلی مبادله شد.
بله خیلی ممنونم. آقای بزرگوار، با توجه به حالا افزایشی که در بازارهای جهانی داره طلا طی می‌کنه، خدا رو شکر بازار داخلی ما تونست واقعا خودش رو تا یه حد زیادی ثابت نگه داره. بله. و خیلی هم خوب داره در واقع مدیریت میشه این بله ماجرا. خدا رو شکر. الان وضعیت
نوسان و ثبات قیمت ارز بوده. البته بله. نه اینکه افزایش نشیم داشتیم، ولی بله. نسبت به افزایش جهانی مقداری داخلی با توجه به رکود، نبود تقاضا و التهابی که خدا رو شکر تو بازار نیست، اون افزایشی که نسبت به بازار جهانی مقداری تو داخلی کمتر بوده از ابتدای سال. حالا امیدواریم که این ثبات بشه، ولی در کل آینده طلا رو در سطح دنیا تا پایان سال میلادی افزایشی میبینن اونس جهانی، در صورت که تدریجی اتفاق افتاده و اون تحلیلی که تا 4000 دلار تا پایان سال میلادی اونس جهانی میرسه اتفاق بیفته، قطعا بازارهای داخلی تمام دنیا تحت تاثیر اون افزایش رو دارن.
بله، الان فرمودید که هر اونس طلا چند دلاره؟ من اینو
3350 دلار.
آها، 3350
با 13 دلار امروز افزایش.
امروز افزایش. بله،
از ابتدای سال میلادی حدود 450 دلار افزایش.
بله بله، عرض کردم
تا 1000 دلار بره تا پایان سال میلادی، که این تحلیل در سطح دنیا بیشتر به افزایش.
بله، به بیشتر رو بحثش به هر حال. حتی برای سرمایه گذاری هم به نظر من بازار امنیه.
بله، حالا جزء سرمایه گذاری امن بوده و بله، سالهای گذشته این تجربه رو مردم تو جامعه انجام دادن و دیدن.
درسته. بله، و البته ما مثل همیشه و به توصیه خود شما توصیه میکنیم که اگر دوستان میخوان برای سرمایه گذاری هم این کار رو انجام بدن، حتما ساخته های طلا رو تهیه بکنن.
بله، مصنوعات طلا رو استفاده کنن که اون جایگاه تولیدمون که یه مقداری شرایط مرتبی داره و واحدهای تولیدیمون به شدت در رابطه با هزینه‌های جاریشون دچار آسیب‌های مالی اقتصادی شدن تقویت بشه.
انشالله. خیلی ممنونم ازت آقای بزرفشان، لطف کردید، سپاسگزارم، روزتون بخیر، خداحافظ، خدا نگهدار. بازار مسکن وارد دوران رکود شد. آقای فرنام مدیر گروه عمران شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفتن که بازار مسکن وارد فاز رکود شده و همین موضوع تأثیرات زیادی بر قیمت و معاملات مسکن داشته. الان آقای علی فرنام پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. سلام میکنم به شما آقای فرنام، روزتون بخیر، خوش آمدین، بفرمایید. آقای فرنام سلام.
سلام، صداتون ضعیفه یه مقدار. اگه
ممکنه شما با گوشی تلفنتون با ما صحبت بله بکنید. بله. اگر که بله. لطف کنید خیلی بهتر میشه. آقای فرنام خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی ممنونم از شما که دعوت برنامه بازار تهران رو در واقع پذیرفتید و آمدید. فرمودید که بازار مسکن وارد دوران رکود شد، یعنی تا الان تو دوران رکود نبود. ما خیلی از فعالان بازار مسکن الان مدت هاست میگن رکود این بازار. بفرمایید. بله. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. درست میفرمایید، رکود بله. بود و تشدید شد. آه. و در واقع بعد از جنگ 12 روزه خب محتویات بازار و رویه هایی که در معمول بازار هست یه تفاوت قابل توجهی با گذشته کرد، چون یه اثر سنتی پدیده جنگ روی بازار مسکن داره که در واقع جریان مراودات مسکن به دلیل نیاز به نقدشوندگی و زمان بر بودنش مطلوبیتش کاهش پیدا میکنه و این روی رکودی که از گذشته هم بود در واقع اثر مضاعفی گذاشت و معاملات کاهش پیدا کرد و یه مقدار به خصوص از سمت خریداران هم شاهد محافظه‌کاری هستیم. ببینید، ما در سالهای گذشته شاید 6-7 سال هستش که استطاعت مسکن به طور مستمر کاهش پیدا کرده. استطاعت مسکن به زبون ساده توان خرید خونه توسط مردمه. در گذشته 1% بالایی از زوجهای جوان، تقاضاهایی که مثلا خانواده بزرگ میشد، فرزندی اضافه میشد، اینها درصد قابل توجهیش برای خونه جدید یا تبدیل احسن کردن وارد بازار می شدن.
بله.
بس به کاهش استطاعت ادامه داشته و به نحوی که الان درصد کمتری از زوجهای جوان وارد بازار خرید خونه به خصوص تو شهر تهران که موضوع برنامه شما هستن می شن. و به طور خاص این پدیده‌ای که به نظر من الان اثرگذاری مضاعف داشته، تقاضاهای تبدیل به احسن هم تو این شرایط تقاضاهایی هستن که مثلا برای جابجایی شغلی، نزدیکتر بودن به محل شغلی.
بله.
امکانی هستش که مثلا خیلی ها، ما این پدیده رو داریم در شهر تهران، بسیاری مالک مستاجر هستن، یعنی خودشون در ملک استیجاری زندگی میکنن و ملکی رو دادن به استیجار. این جابجایی‌هایی از این جنس که قابل توجه هم هست در شهر تهران، اینها با توجه به این شرایط تمایل به جابجایی، تمایل به تغییرشون به حداقل رسیده. شاید هم اینو بدون عدد و رقم عرض میکنم، شاید هم نزد خریداران این استمون، حالا معدود خریدارانی هم که استطاعت دارن، این امکان که مثلا در یه شرایطی با آرامش تصمیم بگیرن، ریسک افزایش قیمتی در کوتاه مدت نیست، این هم منجر به این شده که یه مقدار محافظه کارانه تر نسبت به ورود بازار مسکن و خرید اقدام کنن، اگرچه تعدادشون کم است. و در حوزه مقابل که بحث سرمایه گذاری هست، من مستند میتونم بگم مبتنی بر رویه های مثل همین ابلاغ قانون بحث در واقع CGT یا آیدی سرمایه مالیت و سوداگری، این آیتم هایی هستش که تلفیق شده با اون اثری که در واقع جنگ داشته. آه. و جذابیت های شاید سوداگری به معنی که تو زمان کوتاه بخره و توی زمان کوتاهی بفروشه رو تا حد زیادی از بین برده و یه سری هم تقاضاهای سرمایه‌ای، مثلا بخشی از خانوارها پسنداز قابل توجهی دارن، میتونن در واقع ملک دومی تهیه کنن به اجاره بدن.
بله.
اونها هم دیگه تمایلشون برای ورود این به بازار کاهش پیدا کرده و یه برشی هم که حالا بیشتر مکانی و جغرافیایی هست، ناشی از خروج اتباع هستش که عمدتا در مناطق ارزان قیمت هست، تمرکز در بافت و فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی بیشتر در مناطق ارزان قیمت. البته که در مناطق متوسط هم ما داریم که در واقع تعدادی از افراد در واقع این خونه ها رو اجاره میکردن. یه اثر هم اثر ناشی از کسب و کارهاست.
بله.
ببینید، در شهر تهران با عنوان پایتخت بسیاری از کسانی که صبح در واقع برای اشتغال میان، حرکت های آونگی دارن، با پیشنهادهای شغلی ممکنه تمایل به سکونت داشته باشن، مثلا رانندگان تاکسی اینترنتی یا خیلی از مشاغل دیگه. اینها معمولا به صورت مجرد هستن و بعضا به صورت مشترک در واقع یک فضایی رو اجاره میکنن با اون کاهش تقاضا و یا درآمدشون اون صرفه رو نمیبینن برای تداوم مثلا همچین سبک زندگی و خب این تقاضا هم خارج میشه. برایند این چند مؤلفه که همزمان شده
بله.
و اون رویه هم که از قبل عرض کردم خدمتتون که بحث استطاعت مسکن کاهشی بوده
بله.
خب ما یه روند کاهش معاملات رو به صورت مستمر داشتیم و این به نظر میرسه الان تشدید شده و شاهدش هم اینه که ما الان فصل تابستان و فصل جابجایی نقل و انتقال هستیم که این پدیده به چشم میخوره و میشه اون رو قابل ملاحظه دونست. البته جا داره که وزارت راه و شهرسازی در که متولی بحث انتشار آمارهای مسکن و اختیار و دسترسی دادن به دستگاه‌های دیگه مثل بانک مرکزی هست، این در واقع بعد از چندین ماه که این مسیر دسترسی به این داده‌های موثق ماهیانه‌ای که منتشر می‌شد از تعداد معاملات، قیمت زمین، قیمت مسکن، قیمت اجاره بها که به شدت برای برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در حوزه مسکن ضروری هست، با فوریت نسبت به باز کردن این مسیر و انتشار این آمار و اطلاعات به همون رویه‌ای که مستمرن وجود داره اقدام کنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای فرنام، سپاسگزارم. به هر حال حالا یه بخشی از مردم ما واقعا نیازمند این هستن که مسکن داشته باشن، واقعا نیازمند این هستن که سرپناه داشته باشن و این واقعا تهیه مسکن حالا به صورت سالیانه، فصلی و اینها خیلی براشون سخته. ما واقعا دوست داریم که حالا به همین سیاست ها به سمت و سوی پیش بره و تلاشمون هم واقعا این هست. ما که البته کاری دستمون نیست، ولی خب به هر حال خبرهاش رو میگیم، پیگیری میکنیم، خواهش میکنیم و از مسئولان میخوایم که حتما دغدغه‌شون این باشه که واقعا مسیر رو به قول فرمایش شما به گونه‌ای هموار بکنن که حالا اگر قرار هست واقعا تأثیری هم بگیره یا تأثیری روی هم دیگه بگذارن، این تأثیر به گونه‌ای باشه که اون جامعه هدف که نیازمند هستن، که نه مسکن رو به عنوان یک سرمایه، مسکن رو فقط به عنوان یک نیاز واقعی خودشون تهیه بکنن، واقعا به راحتی بتونن این کار رو انجام بدن و مشکلی از مشکلات بسیار بسیار بزرگشون در واقع حل بشه و برداشته بشه. خیلی ممنونم از شما فرنام، لطف کردید. روزتون بخیر باشه. خداحافظ.
متشکرم.
موفق باشید. خداحافظ. و اما بپردازیم به این خبر که علت تأخیر در تحویل خودروهای پیش فروش چیست؟ مدیر بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این باره توضیح دادن. خبر رو بشنوید.
با توجه به عدم تحویل خودرو از سوی برخی از شرکت‌های خودروساز، لازم به ذکر هستش که تمامی شرکت‌های عرضه کننده خودرو قبل از هر گونه پیش فروش خودرو باید مجوز لازم رو از کمیته خودروساز وزارت صنعت معدن تجارت دریافت کنند. در این زمینه سازمان حمایت با برخی از شرکت‌هایی که بدون مجوز کمیته اقدام به پیش فروش خودرو کردن برخورد نموده و پرونده این شرکت‌ها را به مرجع قضایی ارسال کرده است.
خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودید و بازار تهران رو شنیدید. دوستانی که با پیامک‌هاشون با ما همراهی میکنن، خیلی خیلی ممنونم که در بحث‌های مختلف شما شرکت میکنید. متاسفانه یه دو تا پیامک در مورد موضوع اسباب‌کشی رسیده بود به دست ما که این پیامک‌ها دیرتر از اون زمانی که ما گفتگو داشتیم می‌کردیم توی سامانه ما ثبت شد. یکی که عزیزی گفتن ما از اپلیکیشن‌های اسباب‌کشی درخواست ماشین کردیم، تایید شد ولی روز اسباب‌کشی لغوش کردن و خب چون ما نیاز داشتیم مجبور شدیم که با قیمت مستقیم به خودمون زنگ زدن و چون مجبور بودیم که بالاخره همون روز اسباب‌کشی رو انجام بدیم با قیمت بالاتر برای ما اسباب‌کشی رو انجام دادن. واقعا من چی بگم به افرادی که از هر فرصتی واقعا میخوان سوء استفاده بکنن. مطمئن باشید که اگر حالا اون اپلیکیشن مرتعید اتحادیه بوده یا اونها فعالیتشون مرتعید اتحادیه بوده میتونید پیگیری بکنید این رو هم و حتما مسئله پیگیری خواهد شد. آقای مرادی هم سعی میکنن که به شما کمک بکنن. متشکرم همراهی کردید با ما، سپاسگزارم. ان شاءالله تا روزهای بعد و برنامه‌های دیگر. خداحافظ.
کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
خانه روشن. طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال، مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنیم. دمای کولر رو روی 25 درجه